بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از 4 سال قبل در همین ایام شنیدید وجود مبارک امام 11 گفتار بسیار مهم اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و معاشرتی رو با یک گروهی از شیعه داشتن. گفتار معصوم مانند قرآن کریم مقید به زمان نیست، همینطوری که خطابات قرآن مجید تا برپا شدن قیامت متوجه مردمه، خطابات پیغمبر و ائمه طاهرین هم تا قیامت متوجه مردمه. اگر کسی بگه این حرفا رو پیغمبر ائمه برای مردمان زمان خودشون گفتن، خود رو داره کاملا بیخبر از حقایق نشون میده. قرآن خودشو که میخواد تعریف بکنه در 52 مورد تعریف میکنه. یه موردش اینه که من هدن لناسم، یعنی هدایتگر کل مردم. الناس الف و لامش، الف و لام به تعبیر استادان ادب عرب شمسیه و در اینجا به معنای کل. من هدایتگر کل مردمم. کل مردم یعنی از زمان نزولم تا لحظه برپا شدن قیامت. فرمایشات ائمه طاهرین هم همین حیثیت رو داره، همین هویت رو داره. آگاه کننده همه مردمه تا قیامت، گزارش دهنده همه حقایق تا قیامت. خطبه دارن امیرالمومنین که چقدر زیباست. شما اهل علم حداقل بخشی از خطبه های کوتاه ولی الله الاعظم رو و بخشی از حکمت‌های پایان نهج البلاغه رو حفظ کنید، بنویسید. تحلیل این فرمایشات رو اگر توانش رو دارید در شرح ابن میثم ببینید، شرح عالمانه بسیار مهمی، یا در شرح ابن ابی الحدید ببینید، گرچه یه عالم سنیه ولی شرح نهج البلاغه‌اش که 20 جلد خیلی خوب از عهده بر اومده، شرح عالمانه ایه. البته لابلای شرح مطالبی داره که نه قرآن میپسنده و نه روایات اهل بیت، اونا رو باید سرند کرد، آشغالا بمونه، تمیزا و صافا کنار دیگه قرار بگیر. این برای یه عالم شیعه در مراجعه به کتب غیر شیعه لازمه که فهم پذیرش یا رد مطالبشون رو داشته باشه، با دلیل، با کمک از عقل، علم. در این خطبه حضرت درباره قرآن صحبت میکنه. اولا خیلی جالبه که از قرآن مجید تعبیر به کتاب الله، به قرآن، به فرقان نمیکنه. میاد یه تعبیری میکنه از قرآن که خود قرآن گرفته، فجاءهم به تصدیق الذی بین یدیه و نور المقتدا به. پیغمبر یه نوری با خودش آورده که شایسته است کل مردم به این نور اقتدا کنن و این نور رو چراغ زندگیشون، چراغ راهشون قرار بدن. بعد تو این خطبه می فرماید که این کتاب خیلی جالبه، این نکته خیلی دواء دائکم، داروی پروردگار برای درمان بیماری های فکری و قلبی و روحی و اخلاقی شماست، اما به شرطی که داروی این طبیب رو کنار نذاره آدم، به کار بگیره، نسخه طبیب متخصص و آدم بگیره دکتر چارتا کنه بذاره تو تاخچه، خوب نمیشه. دارو رو باید به کار گرفت، باید در قرآن کریم دقت کرد. خداوند راجع به ریا، فتنه، غرور، کبر، هرس، بخل، حسد چه نظری داره؟ وقتی آدم نظر پروردگار رو به دقت بفهمه، حاضر نیست یک لحظه این بیماری ها رو در خودش بذاره بمونه، یه لحظه. شما ببینید یه مردی، یه خانومی که توان تحمل بودن نعمت خدا رو در دست دیگران ندارن، در فشار روحی هم که حالا چرا خواهرم، چرا برادرم، چرا همسایم، چرا فلان قوم خویشم خونه‌شو بازسازی کرد، عجب خونه‌ای شد، کاشکی رو سر خودش و زن و بچهش خراب میشد. چرا فلان کس چنین مغازه آبادی داره پرمشتری، کاشکی یه رو صبح بیاد ببینه کل مغازه آتیش گرفته خاکستر شد. چرا فلانی برای پسرش یه چنین عروس بزرگوار از یه خانواده متین گرفته، کاش یه شب این عروس سکته کنه بیمیره. یه عروس و دامادی اومدن پیش من، داماد گفت مادر خانوم من خیلی گره تو زندگی ما میندازه، تازه هم عروسی کرده بودم، خیلی مشکلات ایجاد میکنه، رنج میده به ما. گفتم تلفن مادر خانوم تو داری؟ گفت دارم. گفتم بده من زنگ زدم، خیلی محترمانه سلام کردم، گفتم من فلانی هم، کاملا منو شناخت. گفتم که دختر خانومت و دامادت این جور میگن درباره شما، درسته؟ گفت بله درست. گفتم چرا انقدر مزاحم این دوتا جوونی؟ گفت من وقتی راحت میشم که به من، یعنی یه چیز غیر قابل باور، اصلا من بر خودم هضم نشده، هنوز هضم نشده. اون عروس و داماد الان دو سه تا بچه دارن، داماد دارن و اون مادر زن 25 ساله دخترشو ندیده، نوه‌هاشو ندیده، اصلا باور کردنی نیست. گفتش که من وقتی راحت میشم و نفس راحت میکشم و آرامش پیدا میکنم که برای من خبر بیارن این عروس و دوماد زیر چرخ تریلی با زمین صاف شد، حتی بچه خود شد. اسم اینو خدا در قرآن گذاشته حسد، و وقتی که به کار گرفته میشه یه زندگی رو، دو تا زندگی رو، ده تا زندگی رو بین پدر و پسری، مادر و دختری، داماد و مادر زنی، داماد و پدر زنی رو به آتیش میکشه. و خیلی عجیبه که پروردگار به پیغمبری که قوی ترین روح جهان هستیه، قوی ترین روح جهان هستی در قرآن میگه به من پناه بیار، یعنی هیچ قدرتی دیگه نیست این خطر رو دفع بکنه، فقط منم که میتونم دفع کنم. اعوذ به رب الفلق من شر ما خلق و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. به من پناه بیار. خود داروی حسد و راه درمانش پیش کدام استاد دانشگاهه؟ خودشون خیلی ها دوچار حسادتن. پیش کدوم کاسبه؟ خیلی کاسبا حسودن. پیش کدام عالم و دانشمنده؟ خیلی هاشون حسودن. پیش کدام روانشناسه؟ خودشون خیلی هاشون حسودن. داروی این گونه دردها قرآن مجید. ننزل من القرآن ما هو شفاء. قرآن درمان کننده است. خب وقتی من انصاف به خرج بدم، تواضع به میدان بیارم، ببینم پروردگار به عظیمترین قدرت روحی هستی داره میگه از شر حسود به من پناه بیار، چون من میتونم کلکشو بکنم. این درسته من حسود باشم؟ وقتی پروردگار عالم نسبت به حسود اینقدر اظهار نفرت کرده که از شرش به من پناه بیار تا من داغونش کنم، معنی داره که من حسود باشم؟ درست من حسود باشم؟ راه درمان با قرآن فهم قرآنه. راه درمان با قرآن یافتن معنای حقیقی قرآن کریمه. حالا من اگه حسود باشم، مغرور باشم، ریاکار باشم، با بقیه زشتی های اخلاق، ولی خیلی خوب قرآن مجید رو قرائت بکنم ولی نفهمم قرآن، خب من یه زبانی رو آوردم کنار قرآن که این زبان وصل به باطنیه که پر از نجاسات معنویه. اثر میذاره قرآن رو من اگه نفهممش، اگه درکش نکنم. به یه دیوانه آدم میگه بی دنبال من، یه باغچه پر گل روز و گل لاله عباسی و گلای دیگر رو نشونش میدم، میگم اینا رو دوست داشته باش، اینا رو دوست داشته باش. یعنی گاهی به من میکنه میگه توالت کجاست؟ الان من میرزم تو لباس. نمیفهمه. اگه آدم قرآن رو نفهمه، با نجاسات معنوی تا روز مرگش باید همراه باشه و آلوده باشه. اینو من برای نمونه گفتم که چگونه خود رو با کتاب خدا معالجه کنیم، درمان کنیم. تو تاریخ نمونهش در حدی هست که بدترین افراد گاهی با شنیدن یک آیه قرآن تمام بیماری‌های درونشون درمان شد، علاج شد. فهمیدن چه خبره، کجان و در چه عرصه بدبختی و ناپاکی و پلیدی و پستی قرار دارن. عوض کردن خودشونو، ادب کردن خودشونو، اصلاح کردن خودشونو، برگشتن از اون چه که بودن و بعد برگشتن اصلاح کردن. الا من تاب و اصلح فان الله غفور رحیم. شما برگرد از مسیر غلط، خودتو اصلاح کن، من نسبت به تو غفور و رحیمم. عمده آیات قرآن در مسئله توبه بعدش اصلاح رو مطرح کرده، نه اینکه فقط گریه کنم بگم خدایا گناهان گذشتم غلط کردم و گناه انو به من مسلط، یه سه چهار رو بگذره دوباره بیفتم تو گناه. برگشت و اصلاح هر دو. یه روایتی امام اشتم علیه السلام دارن، خیلی روایت با ارزشیه، که می‌فرمایند بعضی چیزا با گره خوردن به بعضی چیزا قبول میشه، تک قبول نمیشه. تک مثلا کسی که گوسفند علفچر داره، شتر داره، گاو داره، یکی طلا داره، نقره داره، کشمش داره، گندم داره، جو داره، امام اشتم میفرماید تمام نمازاشو میخونه اما زکات نمیده، خدا مجموع این نمازها رو نمیپذیره. چون در قرآن مجید در همه آیات میگه یقیمون از صلاح و یعتون از زکا، عقیم از صلاح و آت از زکات. میگه تک پری کارتو به جایی نمیرسه، باید با دو تا بال پرواز بکنی، بال نماز، بال زکات. یا میفرماید عبادت تک قبول نمیشه، یعنی من فقط خدا رو عبادت کنم. حضرت میفرماید عبادت خدا با گره خوردن به احسان به پدر و مادر قبول میشه. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه بلا فاصله و بالوالدین احسان، یعنی پدر مادر رو کنار خودش گذاشته، میگه من و پدر و مادر، من تنها نمیشه، پدر مادر تنها نمیشه، بری برو پدر مادر جون بدی، هر شب کف باشونو ببوسی، دستشونو ببوسی، اما منو عبادت نکنی. این احسان مانع نمیشه که قیامت تو رو ببرم جهنم، میری جهنم. یا عبادت بدون احسان به پدر و مادر، بدون خدمت به پدر و مادر نمیشه. ما دین رو باید به صورت جمعی احکامش رو نگاه بکنیم، اگه تک نگر باشیم به انحراف کشیده میشه. قرآن مجید درباره خودش میگه ننزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمت ولا یزید الظالمین الا خسارا. من یه طرفه نیستم، منفعت دارم برای اونایی که پیرو به منن، ضرر دارم برای اونایی که منو پشت سر انداختن. ضررم اینه که قیامت در پیشگاه خدا شکایت میکنم و از هر کی شکایت بکنم و ماهلون مصدق، خدا شکایتم رو قبول میکنه میندازه تش تو جهنم. ما یک سونگر نباید باش، فقط کسب خودم، درآمد خودم، پول خودم، نه این یک سونگریه. و علمو، این آیه قرآنه و کاری به رساله و به آخوندا، به پیش نمازا و به منبریا نداره، این قرآنه. هر چیزی کاری به ما داشت، شما حقتونه بعد منبر بیان با ما بحث کنید. اما این قرآن، این کاری به یک دونه آخوند و مرجع تقلید نداره. و علم کاسبی سود گیرت اومده تو سوره انفال. و علم انما قنمتم من شای نمن الجهاد. اگه میگم من الجهاد، میگودم شما آخونده بی خود دنبال ما اومدین، هی رو منبرا به ما فشار میانین خمس بده، اگه نه مالت مخلوط حلال به حرامه، خمس بده، اگه یه دگمه پیرنت خمس نداده باشه نمازت باطله. من الجهاد نگفته، من شای، شای لغته، تقریبا عامه، شامل همه سودهای از کسب میشه. همش هم نمیگه از سودت بده، یه میلیون سود کردی همه رو بردی بیار، نه، میگه 800,000 تومان هم مفت خودت، 200,000 تومانشو بر دین من بده. اول تو مالک نیستی که میگی نمیدم، به تو چه؟ مگه تو هم مادرت به دنیا آمدی مالک مال بودی؟ مگه روزی که میبرن امامزاده عبدالله خاکت کنن مالک مالی؟ تو در دو سر مالک نیستی، بین ولادت و بین مرگ یه امانت داری. همین، بچه بودم من تو رای تهران و قم، گاهی خلوت بود، ماشین کم بود، تریلی هم نبود اون زمان، از این ماکای امریکایی بود و جیمز بود، پشت گلگیرشون نوشته بود این در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهر روزی دست ماست. یعنی اینو لاتای در صنف رانندگان هم فهمیده بودن، اما هنو من با 80 سال محاسن سفید نفهمیدم که این مال امانت خدا برای روزی پیش منه، من مالک نیستم. و علمو انما غنمتم من شیء فان لله ملک، لام لام ملکیت، فان لله ولی رسول ولی ذی‌القربا، با بقیه آیه. خب من اگه یک سونگر باشم که خدای نماز تو قبول دارم میخونم، اما زکات و خمس و انفاق و صدقه و این حرفا تو کت من نمیره. یه میلیاردری یه وقت اوورده بودنش پا منبر، شب 11-12 ماه رمضان بود، گفته بودن بیا حالا این نپسندیدی برگرد، حالا یه ساعت نشستنی با این منبر که طوری اومده بود و ظاهرن پسندیده بود، و بعد منبر گفته بود من ببرید پیش ایشون اووردنش. گوه آقا من همه چیه دین رو قبول دارم، این عین جمله خودشه، خمس تو کتم نمیره. دوام علی کی گفته خمس تو کتت بره؟ خوشت نمیاد خمس بدی؟ گو نه. گودم نده، کسی زور بهت نمیگیره. هیچ جام پیغمبر ائمه به ما نگودن برو دخل مردمو بکش جلو، خمس مالشونو حساب کن وردی بیا. دین عمل کردن به احکامش واجبه، دلت میخواد عمل کن، دلت میخواد عمل نکن. خدا هم روز قیامت خیلی خدای نرم و گرم و با محبتیه. وقتی یکی رو میخواد ببره جهنم میگه چرا داری منی میبری جهنم؟ میگه دلم میخواد. من تو دنیا نمیگودی دلم میخواد نماز نخونم، دلم میخواد خمس ندم، دلم میخواد دختران حجاب نداشته باشن، بیلد دیگ بیلد چغندر. تو دلت نمیخواست، منم دلم نمیخواد ببرمت بهش، خوشم میاد ببرمت جهنم. یه روز قیامت که کلاس اسوار مولا صدرانی پروردگار استدلال بیاره، با مردم با زبون مردم حرف میزنه خدا، تو قرآنش هم با زبون مردم حرف زده. قرآن پروردگار میفرماد قابل فهم برای همگان، استثنا نکرده. یا آدم میره یه 10 سالی درس میخونه میفهمه، یا میاد رو منبر قرآن رو برای دیگران میگه، دیگران راحت میگیرن و میفهمن. قرآن کتاب پیچیده مغلق و غیر قابل فهم نیست. خیلی روان قرآن، خیلی. یه قطعه براتون بگم. یه عالمی تو حیات خونش تابستون بود، یه 200 طلبه می اومدن درس میداد. خیلی آخوند لفظ و قلمی بود. همسایش یه لات کبوتر باز بود. این لاته یه رفیقاشو آورده بود بالا پشت بون، داشتن کبوتر پر میدادن تو هوا. کبوترام جلد بودن، در نمی رفتن، می رفتن و این دوتا سوتیم می کشید، دوتا صدای جالب این در می آورد، کبوترا بر می گشتن. یه کبوتر برگشتشو معطل کرد. این صابخونه یه لات کبوتر باز یه قلوه سنگ برداشت انداخت طرف کبوتر، قلوه سنگ برگشت افتاد وسط حیات این روحانی، در حالی که همه نشسته بودن برای درس، همه تکون خوردن، ترسیدن. یه طلبه رو صدا کرد، گفت بلند شو برو کنار باب جار و دق الباب کن، چون صاحب البیت کنار باب آمد بگو حجری را از سطح الارض اخذ کردی، سپس به سوی حمامه پرتاب کردی، جاذبه الارض حجر را به صورت مایل به زمین فرود آورد، به حیطان ما خورد. طلاب علوم ترسیدن، گو بگو بی، خواهش کن دیگه این کارو نکن. این اومد در زد به لاته، رفیقش گفت برو در رو با کن ببین که. رفیق لاته اومد دمه در رو با کرد. طلبه هم متن حضرت آیت الله رو گفت، لاته در رو محکم بست و رفت بر رو پشت بون. گفت کی بود؟ گفت یه آخوندی بود اومد، به نظرم یه زیارت وارث خوند و رفت. گفت هیچیشو نفهمی. قرآن مجید معجزه است، اینه معجزش که همگان فهمه و میشه او رو به همگان فهماند. این خصوصیت قرآن مجیده که کمتر کتابی چنین خصوصیت، یعنی هیچ کتابی چنین خصوصیتی رو در عالم نداره. کتاب چیه؟ دواء دائکم، چقدر عالی. و نظم ما بینکم، این کتاب میتونه تمام بی سر و سامانی های دولت و ملت و مملکت و ادارات شما رو سامان بده. خیلی حرف که امیرالمؤمنین زد. 4 سال و 7 ماه بیشتر حکومت نکرد، خودش اومد رو پله منبر مسجد کوفه با توجه به آگاهی علی و غیبدانی علی رو منبر وایساد، گفت خانه ای را در عرصه حکومتم دیگه خبر ندارم که از نان و آب اهلش محروم باشن. یعنی یه جوری حکومت کردم که حداقل زندگی یا حد متوسط زندگی به همه رسیده. این قرآنه و نظم ما بینکم. و به نظر من تا حکومت در ایران به طور کامل به قرآن بر نگرده و آیات قرآن رو به کار نگیره، چه در بخش سیاست، چه اقتصاد، چه اجتماع، چه اخلاق، چه موارد دیگه، و همه اداریام پیروی از قرآن کریم نکنن، از بالاترین مقام حکومتی تا پایینتر کشور سر و سامان محال بگیره. یعنی امکان نداره. اگر به علوم خارجی میشد کشور رو سر و سامان داد، فرانسه بهترین قوانین رو داره سر و سامان میداد، الان که داره بدبخت میشه. آمریکا سر و سامان میداد، آمریکای لاتین، لندن سر و سامان میداد. جز با قرآن مجید جهان به صورت جهان سر و سامان دار اداره نخواهد شد. و بعدش هم روایات اهل بیت و نظم ما بینکم. خب بریم سراغ قرآن. امام عسگری خطاب میکنه به کل، یعنی از زمان خودش تا روز قیامت، اولین حرفشون اینه از اون متن بلند و متن مفصل: اوصیکم به تقوی الله، من شما رو به تقوای الهی سفارش میکنم، که این تقوا باید در عباداتتون، در اخلاقتون، در فسادی که بهتون هجوم میکنه کار بکنه براتون. خب این جمله رو با کمک یه آیه قرآن خواستم توضیح بدم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله برادرانم، خواهرانم، معنی امری داره، معنی دستوری و فرمانی داره، و به قول طلبه ها امر، امر وجوبیه و هیچ قیدی نداره که این امر رو از واجب بودنش منصرف بکنه، هیچ قیدی. امر خالص صاف انصراف دهنده از وجوب نداره، دلیلی نداره، اماره‌ای نداره که از وجوب برش گردونه. و برای اینکه بدانید واجب الهی که عمل کردن به اون واجب ضروریه، چقدر با ارزشه، من یه قطعه از یه آیه قرآن رو براتون بگم. میگه قیامت اینایی که وارد میشن امر خدا رو، اوامر حق و اطاعت نکردن، این عین قرآنه با، حالا تو صحرای محشر میبینن باید برن جهنم، هیچ راهی نداره. قرآن مجید میگه اگر، اینو دقت کنید، مل الارض ذهبن، این یه آدم که محکوم به جهنم، برای این که جهنم نره. حالا قیامتی که آدم به قول زین العابدین اغلب مردم قیامت از کفنشون هم تنشون نی اوریان هم. تو ابو حمزه هم خوندین ابکیل خروجی من قبری اوریان هم. حالا اهل ایمان هلی کرامت دارن، خدا اونها رو با پوشش وارد میکنه، حالا میفهمه که باید بره جهنم. خدا میگه اگر برفرض در قیامت بتونه سطح کره زمین رو طلا پر بکنه نه بیچینه، ملء الارض ذهبن، که این کره پر از طلا رو بده به من به جای این که جهنم نبرمش، ازش قبول نمی کنم، باید بره جهنم. برفرض اگر بتونه، همچین چیزی که امکان نداره، اونجا آدم نیم مثقال طلا، یک گرم، نیم گرم، یک هزارم گرم طلا هم نداره. این ارزش اوامر پروردگار مهربان عالم امر خیلی عظمت داره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، دوباره ان الله خبیر بما تعملون. یه نکات مهمی آیه داره که دیگه فرصت داره تموم میشه، یه مهمان خیلی بزرگواری هم داریم از راه خیلی دور، تو این اینستاگرام جلسه شما رو دیدن، برای شرکت در این جلسه اومدن که ایشونم لازمه و حق که یه مقدار بهره به مجلس برسونن. مکن کاری که پا بر سنگت آیو، جهان با این فراخی تنگت آیو، چو فردا نام خانان نام خانم، تو نام خود ببینی ننگت آیو، آخرین سرباز فداکارش با پای خودش قدرت به میدان رفتن نداشت، سرباز رو بغل کرد اووردش وسط میدان، به اندازه به قول ما یه ته نلبکی آب بیشتر نمیخواست. چی کار کردم که یه گفتگوی بالشگر داره؟ کوفیان این قصد جنگیدن ندارد، این گلوی تشنه ببریدن نداشت، لاله چینان دستتان ببریده بود، قنچه پج مردم چیدن نداشت. این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن نداشت. باس شعبه غرق خونش کرده ای، آن که حتی تاب بوسیدن نداشت. گریم دیدید و خندیدید، وای کشتن شش ماه خندیدن نداشت. دست من بستید و پای افشان شدی، سید کوچک پای کوبیدن نداری. از چه دادیدش نشان یک دیگر، کشتن شیش ماه هم دیدن نداشت.